سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده. بانوی نخست افغانستان میگوید طالبان از حکومتداری آگاه نیستند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم باید برای حفظ جان خبرنگاران در افغانستان روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان روز پنجشنبه گفت
از حکومت می خواهم که اقدامهای مؤثر را برای حفاظت رسانه ها اتخاذ کند و جرایم علیه ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد. طالبان از عمله به اهداف ملکی خودداری کنند. طالبان به نقش مهمی که رسانه ها و جامعه مدنی در افغانستان امروزی ایفا می کنند ارج بگذارند.
به گفته نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور هنوز هم یکی از محلات خطرناک برای ژورنالیستان در سطح جهان محسوب می شود و 6 ژورنالیست در سال جاری میلادی در این کشور کشته شدند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 نوامبر در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت قتل وی را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. امرالله صالح که روز پنجشنبه رئیس جمهور را در سفرش به ولایت کندهار همراهی میکرد گفت
96% عملیات ها توسط عساکر افغان اجرا میشوند. پیلوت ها و کماندوها از خود ما هند. تعلیمات از خود ماست و یک بخش از مصارف نیروها را خود ما میپردازیم.
ایالات متحده ای امریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور را در افغانستان تا اواسط ماه جنوریه از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. به اساس توافق ماه فوریه بین امریکا و طالبان انتظار می‌رود که تمام نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که تعهد طالبان در مبارزه با تروریسم تحقق یابد. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند قاری زبیر یکی از خطرناک‌ترین سرگروه‌های طالبان به گفته آنها در آن ولایت دستگیر شده. ثناءالله روحانی سخنگوی قمندانی امنیتی بدخشان به رادیو آزادی گفت
در درگیری‌ها با نیروهای امنیتی اشتراک داشت و در رابطه با ماین‌سازی، ماین‌های چسبکی و ماین‌های بوشکه‌ای هم دست بالایی داشت و یکی از جمله طالبان بسیار خطرناک در ولایت بدخشان فعالیت می‌کرد.
قبل از این محمد زکریا سودا والی بدخشان برای دستگیری این سرگروه طالبان جایزه تعیین کرده بود. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری قاری زبیر چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. دفتر سارنوالی فلوریدا در یک اعلامیه گفته است که کالین فشر 45 ساله در ماه اگست سال جاری میلادی در ایالت فلوریدا زمان دستگیر شد که میخواست تجهیزات تولید کننده برق را از امارات متحده عربی برای یک مشتری در ایران خریداری کند. کالین فشر همچنان به پرداخت جریمه نقدی $5,000 آمریکایی نیز محکوم شده. آقای فشر در ماه سپتامبر به جرمش اعتراف کرده، گفته بود وی قانون را نقض کرده که صادرات تجهیزات صنعتی را به ایران منع می کند. یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را در ارتباط به یک حمله بر ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. محکمه ایوب الخزانی شهروند مراکش را به خاطر تلاش وی برای قتل نیز مجرم شناخته. الخزانی 21 ماه اگست سال 2015 میلادی در حالی که مسلح بود در ریل امستردام پاریس با مقاومت مسافرین به شمول 3 آمریکایی روبرو شد. 3 تن از همدستان وی به از 7 سال تا 27 سال حبس محکوم شدند. و خبر آخر این که عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا یک مقرره بلژیم را حمایت کرد که به اساس آن حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش ساخته شوند. محکمه عدالت اروپا اعتراض گروه‌های یهودی و مسلمانان را در این مورد رد کرده است. محکمه مستقر در لوکزامبورگ روز پنجشنبه حکم کرد که فرمان سال 2017 میلادی منطقه فلانز شمال بلژیم که در آن گفته شده حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش شوند به معنی سلب آزادی مذهبی نیست. گروه‌های یهودی و مسلمان تلاش کردند تا این فرمان لغو شود، اما گروه‌های مدافع حقوق حیوانات از این حکم استقبال کردند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که ادامه خشونت‌ها پروسه صلح را خدشه‌دار می‌سازد. در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با خانم رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، هم می شنوید
طالبا در میز مدور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ماما شنیدم که می گفتن که خانمای ناقص الاخل و ناقص دین.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
دکه خوراک شده بود، کارای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم دو هم عملیات شد، متا بسر به تکلیف شد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یک دیگه خود شلیک کنن و برای یک دیگه خود صدمه برسانن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. دبرا لاینز، نماینده خاص این سازمان برای افغانستان، در این نشست مجازی به افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان اشاره کرده، خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شد. در این حال لوید ریستیز ایالات متحده ای امریکا در شهر دوحه پایتخت قطر با طالبان در مورد نیاز کاهش خشونت ها در افغانستان نیز بحث کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می شنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید انتظار دارد که گفتگوهای صلح در زمان معین اثر گرفته شود و بحث روی کاهش خشونت ها در اولویت قرار گیرد. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان به روز پنجشنبه از افزایش خشونت‌ها در این کشور سخن گفت. Regrettably, the unrelenting violence
remains a serious obstacle to peace. متاسفانه خشونت‌ها به عنوان مانعی جدی بر روند صلح و تهدید به منطقه باقی مانده است. از تمام کشورها می‌خواهم که با وارد کردن فشار بر تمام اطراف منازعه ادامه دهند تا خشونت را کاهش دهند و انتظار دارم زمانی که مذاکرات دوباره آغاز شوند این یک اولویت عمده خواهد بود.
بانو لاینز در ادامه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تعبیه شده در افغانستان در ماهای اکتبر و نوامبر اشاره کرد و همچنان گفت که تلفات کودکان در 3 ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است. به گفته او قتل‌های هدفمند توسط عناصر ضد دولت در 11 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 40% نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیشتر شده است. عادل راس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت خواستار کاهش خشونت‌ها در کشور شد. کاهش خشونت‌ها در افغانستان به تازگی از موضوع مورد بحث میان جنرال مارک میلی لویدریسیز اردوی ایالات متحده و نمایندگان طالبان هم بوده است. به اساس گزارش ها آقای میلی با نمایندگان طالبان برای حدود 2 ساعت به روز سه‌شنبه در دوحه قطر دیدار کرد و سپس رسپار کابل شد تا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد روند سال بحث کند. از سفر او به دوحه و کابل به روز پنجشنبه خبر داده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از لوی دریستیز ایالات متحده نقل کرده که گفته است مهمترین بخش بحث‌هایش با طالبان و حکومت افغانستان روی نیاز برای کاهش فوری خشونت‌ها متمرکز بوده است. با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر، خشونت‌ها در افغانستان کم نشده است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از 2 هفته قبل پس از حدود 3 ماه بحث و گفتگو در مورد طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و سپس بحث‌ها را درباره آجندای مذاکرات آغاز کردند. این دو هیئت در هفته روان در گفتگوهایشان وقفه اعلام کردند. انتظار می رود که این گفتگوها در 5 ژانویه از سر گرفته شود.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در مورد چگونگی تأمین حقوق زنان در روند صلح این کشور، موضوع حکومت موقت، چگونگی روایت طالبان در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر زنان صحبت کرده. همکارم راتب نوری در این مصاحبه اختصاصی با خانم رولا غنی نخست از وی پرسیده است که آیا وی در مورد نگرانی های امنیتی و زنان با رئیس جمهور صحبت می کند؟
رئیس فکر می کنم که هر روز برایش یک راپور می آید. شما سوالتون بود که اگر سر از این گپ می زنیم، باید بفهمین که رئیس یک نفر بسیار مصروف است و ما که میبینمش البته در وقف نان، در شای صبح وقف نان از طرف شو، در نمی وقت آدم میخواه که یک کمی راحت باشه و سر مشکلات زیاد گپ نزنه. ما زیاد سر از این گپ نمیزنیم، ولی معنیش نیست که ما احساس نمیکنیم و یکان دفعه نه تنها تأسف و رنج میبینین، ولی هم کار میشه. من خودم بسیار کار میشم، چون جوانا هستن که میرن، رقم که گفتم اتون این جوانا یکی یکی مثل که اونا را هدف میگیرن و میخوان که البته ما بین جوانا یک احساس ناامیدی با آینده شود. منتها ما فکر نکنم که این بسیار دوام دار است.
در رابطه با زنا شما زیاد کار میکنین و دخیل هستین. وضعیت امروز زنای افغانستان با 5 سال پیش اگر مقایسه بکنین تا چه حدی فرق کرده؟
تشکر که میگین که ما یک نقش داشتم. نقش ما بسیار مهم بود البته، ولی بسیار قاطع نبود. ما که اومدم شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای طرفه کشور باید کلگی را کار کنه. اینطور است که او را تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن به اومدن به دیدن ما. اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیکه. البته یک اصطلاح ما میگم، ما دروازه را واز کردم، واز کردم و تشویق کردم. و
5 سال پیش فرق کردم،
زیاد فرق کردم. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون هست خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تانا شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوایه نیش. حالی که بیرون میریم، یک 2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصیره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی هست، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستن، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستن، در بازار هستن، هر جایی که میریم.
خود در مجموع خشونت ها ستش نگران کننده است به شما؟
اول باید یک چیز بسیار، 2 چیز باید گفته شود. یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است، منتها اینجا در افغانستان البته زیاد بود. علی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چند دهات که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه، رفتاری آدم بسیار خشن باشد. فعلا انوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم، فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم و این تانه ها ما بین مرد و زن نیستن. خشونت علیه اولاد میشه، خشونت علیه مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود. ذهنیت بسیار وقت میگیره،
فکر نمیکنین که در بعضی موارد شما میتونستین یک نقش بازی بکنین؟ مثلا در پیوند به آخرین ماده ای که در رابطه در کد جزا تغییر کرد در رابطه با زنا، این بود که معاینات پرده بکارت باید صورت بگیره بر شکلش، اما با رضایت دختر و حکم محکمه. آیا نمیشد که اینجا پادرمیانی بکنین و قناعت بتین که این مسئله کاملا از کد جزا حذف شوه؟ شما فکر میکنین که یک چیز معقول است؟
من نمیتونم بگویم چون ما در این میواز هیچ وقت نبودم. ای باید امیزانان که در این میواز هستن باید اونا گپ بزنن. از لحاظ اصولی دست به کرات فایده نداره، از خاطر که از لحاظ طبی اگر دکتر پرسان میکنی که تست بکرات چی نشان میده، میگه که هیچ نمیتونی نشان بتونه که بکرات است یا نیست، از خاطر که هر کس جانش فرق داره از کس دیگر و همچنان به زنان همه تو رستک.
پس ای که وجود داره در افغانستان درست نیست دیگه؟
جای ما نیست که بگویم، جای ما نیست.
چرا سهیم بودن زنها در روند سال بسیار حیاتی است برای مردم افغانستان؟
بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای واز که علی دم نمی واز که اونا زندگی میکنن، که یک واز که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن. و آیستا آیستا، من نمیگم از روز اول، من خودم آگاه نبودم، ولی در از بحث های خانوما فهمیدیم که اینمی قانون اساسی هستک که در ما بینش اینمی قانون اساسی یک مستند قانونی که پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان
باید حفظ شود،
که حفظ شود و که مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز.
چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، این همی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید، از خاطر که دم بینش نیست. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره. و از اون خاطر اونا بسیار بسیار چی دارن، بسیار بسیار اصرار دارن.
اگر طالبا در برابر آتش بس حکومت موقت پیشنهاد بکنه، مشوره شما به رئیس چه خواهد بود؟
مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی، این بسیار خطرناک است. علی نمیفهمون که رئیس جوابشی میشه. امی رای ما من گفتم، ولی نمیفهمم که او چی میشه.
روایت طالبا دیگه آخر اندکی فرق کرده، گفته تمام حقوق زنها رو میتمم در چوکات اسلام. برداشت شما از بیانیه چی است؟
شما رسانه هستیم. طالبا در میز مدوار نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما ما شنیدم که میگفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین. اونا هر چیز که میگن آه میکنیم. و یکی از خانمای یکم موسین که در وقتی طالبا بود برای ما گفته، والا اونا امیتور میگفتن در وقت میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن، ولی هیچ نشد. ما امیدوار نیستم که میکنن. اگر آمدن
بعضی وقتا رئیس صاحب متهم میکنه بعضیا با فساد برسانه دامن زده میشه ای گپ، همو زمان شما چی احساس میداشته باشین در برابر اخباری که نشر میشه؟
احساس میکنم که هیچ وقت یک مسئله هست، یک اصطلاح هست که در فرانسوی میگه نیل نی پافت دان سون پی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود، که مردم قیمت نفر نمیشناسه تا که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگه که ما امیتور کدام امیتور کدام، هیچ نمیگه که ثواب که ما امیتور هست، هیچ چیز نمیگه. میگه که ما امی کار دارم و امی کار میکنم، امی چیز هست که مردم امیتور بفهمی نشانی میده. این امی مشکل خودشان هست، مشکل ما نیست و مشکل رئیس صاحب نیست. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمن. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چکا خوب شدن؟ سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار، علی کلی تجارها میتونن امونجا برن تجارت کنن، نفرهای بسیار استفاده کردن از چیزهای. و او اینمی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز دیها میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصیره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود. چون در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شده. و این نمیفهمم که چطور مردم ایرا
در
گزینش کی را تایید کرده و کی را رد کرده.
ده خانمی که رد شد شما را جگرخون ساخت؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشن پارلمان بگویه یا نگویه، ولی این نشان میده که اونا با کارشان وارد نیستن. از خاطر که امینجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است، کی پیدا میشه یک خانم رکمازی که بتانه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معارف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنم کی پیدا کنیم؟
شما گفتین باقی میمانه، اینا به عنوان سرپرست میمانن یا؟
نه میفهمم، شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن، امی ربانی خوب وزیر چیز بود، خارجه بود، ماند چندین سال، قبلش سپانتا چندین سال مانده، اونا میخوان امیتور کنن بسوزن، ولی ارزش پارلمان بسیار پایان آورد.
با عنوان آخرین سوال اگر مطرح کنم، یکی از دوسیه‌هایی که مربوط میشه بازم به زنا از آقای کرام‌الدین است که پس از اینکه دوسیه‌اش توسط فیفا مطرح شد و اتهام تجاوز جنسی نه تنها که اونا کشانیده نشدن، اما نشست خبری هم برگزار کردن و خود برات دادن، دهی باره نگرانی شما چی بوده؟ خود آقای کرام‌الدین کریم نشست برگزار کردن که ما همی کار نکرده،
لازم است که بیای محکمه، حتما او گفته بود که باید یک چند سال در زندان باشه، او باید گرفته شده که در زندان باره.
تشکر خانم رولا غنی بانوی نخست کشور، سپاس از اینکه فرصت دادید.
تشکر.
مصاحبه اختصاصی با خانم رولا غنی بانوی نخست افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران برجسته جنبش تحفظ پشتون، به فعالیت های ضد دولت متهم شده. آقای وزیر روز چهارشنبه دستگیر و دیروز در محکمه ظاهر شد. پلیس پاکستان همچنان منظور پشتین، رهبر و سایر رهبران این جنبش را با فعالیت‌های ضد دولت متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
علی وزیر، یکی از رهبران پیشتاز جنبش تحفظ پشتون PTM و عضو پارلمان پاکستان، به روز پنجشنبه یک روز پس از بازداشتش در شهر پشاور در محکمه حاضر شد و از خود دفاع کرد. او به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده است. سید اسلم محسود، یک رهبر دیگر PTM، دیروز به رادیو آزادی گفت قاضی درخواست وکیل وزیر را که به موکلش اجازه پرواز به شهر کراچی داده شود پذیرفت، اما هنوز معلوم نیست که او چی وقت به کراچی خواهد رفت. پیش از این مقام‌های پلیس شهر کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که وزیر، منصور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و دو رهبر دیگر این جنبش، محسن داور و سنا ایجاز، با سخنرانی زده دولت در گردهمایی 6 دسامبر در آن شهر متهم شدند. طبق قانون پاکستان، اعضای پارلمان تا زمانی از دستگیری مسئول هستند که رئیس اسامبله ملی و یا رئیس مجلس سنا با بازداشت آنها توافق کند. وزیر پس از اشتراک در گردهمایی روز چهارشنبه 16 ماه دسامبر دستگیر شد. این گردهمایی به هدف یادبود از قربانیان حمله ماه دسامبر سال 2014 برگزار شده بود. در این حمله به یک مکتب در شهر پشاور بیش از 150 تن کشته شده بودند. تا حال روشن نیست که پلیس دیگر رهبران PTM را که اتهام‌ها بر آنها نیز وارد است چرا هنوز بازداشت نکرده. مقام‌های پلیس در کراچی گفتند که اسد قیصر، رئیس اسامبله ملی، به دستگیری وزیر اجازه داده است، اما قیصر در این باره هنوز تبصره نکرده. PTM از سال 2018 میلادی به این طرف برای حقوق مدنی تقریبا 35 میلیون پشتون در پاکستان مبارزه می‌کند. این جنبش اردوی قدرتمند پاکستان را به کشتن و ناپدید ساختن هزاران پشتون غیر نظامی و بیجا کردن میلیون ها تن دیگر متهم کرده است. گروه های بین المللی حقوق بشر می گویند که مقام های پاکستانی بر گردهمایی های صلح‌آمیز PTM تحریم وضع کرده، شماری از اعضای پیشتاز جنبش را به گونه غیر قانونی بازداشت کرده و مانع سفرشان در داخل کشور شدند. شماری از اعضای پی تی ام به فتنه انگیزی و جرایم سایبری متهم شدند.
ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. مقام‌های محلی بدخشان میگویند قاری زبیر یکی از خطرناک‌ترین سرگروه‌های طالبان به گفته آنها در آن ولایت دستگیر شده. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدای آمریکا محکوم شد. قرار است بحث‌ها درباره مسائل بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت امروز در بروکسل از سر گرفته شود و یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را به ارتباط به یک حمله بر ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه آماده نشر است که یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان از سلطان محمد سرور می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب به قلم الوات اکرمن، یک نظامی و عضو سابق استخبارات آمریکا نشر کرده که در افغانستان و عراق وظیفه اجرا کرده است. او می نویسد که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی امریکا پنداشته می شود و جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور به میراث می ماند. نویسنده می افزاید که بایدن قرار است جنگ را پایان بخشد و این را هم مشخص سازد که رسیدن به پایان جنگ چگونه خواهد بود. پروسه صلح که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ با طالبان آغاز کرده به رئیس جمهور آینده واگذار خواهد شد و شمار سربازان هم از رقم کنونی کاهش یافته خواهد بود. آقای اکرمن به این باور است که چالش بزرگی که جو بایدن به آن روبرو خواهد شد نظر مردم عام در آمریکاست که هم خواهان برگشت سربازان به کشورند و هم می‌خواهند که این سربازان با خاتمه جنگ به کشور خود برگردند. این نظامی کارکشته امریکا که 5 بار برای خدمت به افغانستان و عراق رفته در ادامه می نویسد که اگر هدف این باشد که همه سربازان امریکایی از افغانستان خارج شوند، جنگ در این کشور چندین سال آینده ادامه خواهد یافت تا اینکه طولانی ترین جنگ خارجی امریکا دائمی خواهد شد. الوا اکرمن در پایان مطلب خود می نویسد که حدود 40,000 سرباز امریکایی در اروپای غربی مستقرند و از ادامه صلح چندین نسل در کشورهای حمایت کردند که شاهد جنگ جهانی دوم بودند. همچنین 30,000 سرباز امریکایی از چندین دهه در کره جنوبی مستقرند و امنیت منطقه را تأمین کردند. آقای اکرمن می افزاید که هیچ کس شاهد جنگ در این مناطق نیست، ولی اکثریت می پذیرند که حضور نیروهای آمریکایی در آرامی این مناطق و ثبات خود آمریکا و جهان نقش مهمی داشته است. در این میان نشریه دیفنس وان می نویسد که جنرال مارک میلی، لوی درستیز اردوی آمریکا، چند هفته قبل از انتقال قدرت در واشنگتن به قطر و کابل رفته است. نشریه می افزاید که جنرال میلی درباره کاهش نیروهای آمریکایی و ادامه خشونت در جنوب افغانستان هفته جاری در قطر با طالبان و روز چهارشنبه با رئیس جمهور غنی در کابل ملاقات کرده است. دفنس وان می نویسد که ملاقات جنرال میلی با طالبان 2.5 ساعت طول کشید و این دومین گردهمایی وی به ارتباط صلح با طالبان بود. نشریه می نویسد که جنرال میلی اولین لوی درستیز آمریکاست که با طالبان ملاقات می کند. او به خبرنگاران گفته است که مهمترین موضوع گفتگوی وی با طالبان و حکومت افغانستان این بود که خشونت باید کاهش یابد و تلاش های دیگر به همین موضوع وابستگی دارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
سویدن جایزه خدمت گرفته وومن اچت مینوارد از امریکا گرفته
تحقیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز،
من جاوید فیضی هستم و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد اوزایی کرده بودم طفلک از بین رفت.
بازی کمره چون هم طفلکم حال صحت مند
و خوب. آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحی باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردم و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسایی ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت تر از تحمل دردهای ولادی می دانند. نجلا کارمند یکی از دوائر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودن یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرکک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون ازرکک ضعیف هم بود، خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش، هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشه زیاد. دکه خوراک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک بر جاد دو هم عملیات شد، منتها بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستیم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمانه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دختر اش با عملیات شده تا اینم روز داره و بعد از امی در کمی کوک می گرفتن پس خانه می رفتیم. کالاشویی که پاکاری که خانه زنیواری بود خوشو و خسر بود ولی بسیار ناتوان می شد.
اما در بسیاری حالات به گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمرت شد گرچه به وقتم بود، اما بازم طفلک ما حال صحتمند است و خودم ما مزی که عملیات شدم کدام مشکل ندارم، راضی هستم.
طوری که دیده شده در بسیاری حالات با